چقدر قصت را خورده، اگر چه گناهی کرده. باز اینجوری سباکتر میشن. خب بابا جیها جان، خودت اینطور بارم آوردی که ترسو نباشم. تو به من گفتی راویار، از همون کوچکی تو میگفتی که من آگرینم، آتشینم، شجاعم. تو من را شجاع بار آوردی بابا جان. من بزرگ شدم، نمی ترسم. تا مهران آزاد نشه، انتقامت گرفته نشه، بر نمی گردم خانه. می خوام هر روز برات بنویسم. امروز عملیات شروع شد، می خوان مهران و روستاهای دوروبرش رو آزاد کنن. گفتن عملیات کربلای یکه. یادت می گفتی میخواهی من رو ببری کربلا. اینجا کربلا شده بابا جیار جان، اینجا کربلا شده. من به رزمنده ها کمک میکنم، حتی اگر نخوان، حتی اگر نشه. بابا جیار جان شب بخیر. دوباره آتش شروع میشه. را بیارد باید.
خوشحالیم که همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف. نمایش کوتاه در برنامه توبا تقدیمتون شد. این برنامه 19 و 20 دقیقه امروز جمعه 24 خرداد ماه برای شما تکرارش پخش خواهد شد. خدا قوتی میگم به شما شنونده عزیزی که همین الان رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان پیوستید. سلام بر شما، انشاءالله که ساعت خوبی داشته باشید. همه شما دوستان شنونده که در جای جای این خاک پاک در این چنین ساعتی به نحوی از خدمات شما دیگر هموطنان بهره مند میشن، دعای خیر ما بدرقه راهتون هست همیشه. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم. تا لحظات دیگه با قصه های قرآن همراه شما هستیم. بیان داستان های قرآن کریم در سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد دهشیری. بعد از قصه های قرآن ترنم تقدیم علاقمندان میشه. بررسی قالب های شعری در ادب پارسی موضوع برنامه ترنم هست. اون دسته از عزیزانی که شرح خطبه های کتاب گرانقدر نهج البلاغه رو دنبال میکنن میتونن در ساعت 2:30 با برنامه در محضر آفتاب همراه باشن. تا ساعت 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود. برنامه مختلفی هست که یک به یک تقدیم خواهد شد. اما اگر به نظرتون اومد که سوالی داشتید، خواستید پیشنهادی بدید برای بهتر شدن برنامه ها، چون صاحبان اصلی این شبکه شما هستید و در واقع ما فعالیتون به خاطر اولا رضای خداوند هست، بعد هم که شما دوستان بتونید هرچه بیشتر و بهتر از برنامه ها بهره مند بشید. پل های ارتباطی اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید این هست: 329-10-551 با پیش شماره 025. اگر مایل بودید که با پیامک با ما ارتباط برقرار کنید، سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما هست. در مورد اطلاعات مختلفی که حالا در مورد این شبکه هست دوست دارید دستگیرتون بشه، رادیو معارف دات آی آر رو اگر از طریق فضای مجازی باز کنید، کلیه سوالهایی که تو ذهنتون هست پاسخش رو دریافت میکنید. موضوع برنامه ها، زمان پخشش، نحوه دریافت جوایز و خیلی چیزهای دیگه در این پایگاه اطلاع رسانی هست. میتونید مراجعه کنید و در واقع پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید. از دقت و همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم با قصه های قرآن 30 دقیقه همراه باشید.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او، در پناه او، به لطف او و در راه او که زیباترین نامها از آن اوست. سلامی گرم و صمیمی به همه شما شنوندگان خوب و فهیم قصه های قرآن. سلام به شما که مسیر زندگیتون با نور محمد و آل محمد درخشانه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه قبل به این مطلب اشاره کردیم که بهانه‌جویی ها و خواسته های غیر معقول یکی دیگه از حربه های کفار در مقابل دعوت عمومی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بود. در این برنامه قصد داریم به بیان بهانه‌جویی های کفار بپردازیم. آیت الله صدر در این باره می نویسد: وقتی رهبران قریش به حضور پیغمبر خاتم شرفیاب شدند و گفتند یا محمد، تو به ما از موسی خبر می دهی، از عیسی خبر می دهی، از قوم عاد سخن می گویی، از طایفه ثمود حکایت می کنی، برای ما برهانی بیاور تا دعوت تو را قبول کنیم و به تو ایمان بیاوریم. حضرت پرسید چگونه برهانی می خواهید؟ گفتند کوه صفا را برای ما طلا کن، چند تن از گذشتگان ما را زنده کن تا ما از آنها بپرسیم تو راستگو هستی؟ فرشتگان را به ما نشان بده تا به صدق تو شهادت دهند. حضرت پرسید هرگاه یکی از این چند چیز را انجام دهم اسلام می آورید؟ گفتند آری، همگان پیرو تو خواهیم شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست به دعا برداشت و از خدایش خواست کوه صفا را طلا کند. جبرئیل نازل شد و عرض کرد خدایت می فرماید اگر بخواهی کوه صفا را طلا می کنم، ولی اگر ایمان نیاورند بر همگی آنها بلا نازل خواهیم کرد، ولی اگر بخواهی آنان را به خودشان واگذاریم شاید در میان آنها یکی پشیمان شود و ایمان بیاورد. پیامبر رحمت راه دوم را برگزید، گزینشی که از صفت رحمت للعالمین ریشه می گرفت. خب عزیزان، در این لحظه سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری رو با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی و یاران صمیمی سلام و عرض ادب دارم. در خدمت شما هستیم با بحث قصه های قرآن و فراز دوم از زندگی پیامبر اسلام رو بررسی میکنیم که عبارت است از بررسی ماجراهایی که در این قصه اتفاق افتاده، یعنی ماجراهایی که مربوط میشه به عنوان دوم از بعثت تا هجرت. برای این که بحث گذشته رو یادآوری کرده باشیم، در یک جمله عرض میکنیم ما در صدد بررسی عکس العمل دشمنان هستیم وقتی که دعوت پیامبر علنی میشه و عمومی میشه. گفتیم اینها انواع عکس العمل ها رو از خودشون نشون دادند، از جمله این که اینها به بهانه های مختلفی رویاور شدند. می گفتن اگر واقعا قرار قرآن نازل بشه، چرا بر محمد یتیم که نه عنوانی داره و نه ثروتی نازل میشه؟ بایستی مثلا بر فردی به نام ولید ابن مغیره نازل بشه که بزرگ مکه و طائف هست. اعتراض دیگه شون این بود که چرا اساسا از میان انسانها کسی به عنوان پیامبر برانگیخته شده و چرا فرشته‌ای برای راهنمایی مردم نیامده؟ اعتراض سومشون هم که بررسی کردیم این بود که به هر حال آنچه محمد ادعا میکنه برخلاف اون چیزی است که نیاکان ما و اجداد ما داشتن، چرا بایستی دعوت او مخالف با آن چیزی باشه که در بین ما معمول و مرسوم هست؟ این سه بهانه رو در جلسه قبل مطرح کردیم و مقداری دربارش صحبت کردیم، و اما چهارمین بهانه آنان که امروز اون رو در خدمت شما انشاءالله پی خواهیم گرفت، عبارت است از این نکته: چرا پیامبر اسلام معجزه‌ای همانند موسی نداره؟ این اعتراض جدید آنهاست بر پیامبر. عرب‌های مشرک که کم و بیش در جریان زندگی پیامبران بزرگ مثل موسی علیه السلام قرار گرفته بودند، می دونستند که آن حضرت دارای معجزاتی بوده که اگر بحث‌های سابق رو تعقیب کرده باشید، وقتی در زندگی موسی بحث می‌کردیم گفتیم ایشان معجزات نهگانه‌ای داشته، از جمله عصا و ید بیضا. از این رو وقتی مواجه میشن با پیامبر اسلام، این بهانه جدید رو ساز می‌کنن که اگر او رسول خداست، پس چرا معجزه‌ای مثل معجزه موسی رو همراه خود نداره؟ شما رو به خود دقت کنید، اینم شد بهانه. اونها در واقع نمیدونن که اساساً وجود اختلاف در معجزات پیامبران یک امر ضروری و بایسته است. چطور؟ چرا که هر معجزه‌ای باید متناسب با فن رایج اون زمان باشه. به عنوان مثال، وقتی فن سحر و جادو در زمان موسی به اوج خودش میرسه و مردم همه هنر و توانمندی رو در انجام کارهای از اون نوع میدونند، باید پیامبر اون دوران هم دست به کار بشه و چیزی رو عرضه کنه که همگان بفهمند که دست بالای دست بسیار است، متوجه بشن آنچه موسی داره از دیگران بالاتر و برتره، معجزه او فوق همه معجزه هاست، یا اون چیزهای خارق العاده است که در میانشون مطرح بوده. و وقتی هم علم فصاحت و بلاغت میداندار و یک کتاز صحنه رقابت علمی است، پیامبر اسلام از خودش باید معجزه‌ای نشون بده که همگان در همه زمانها بفهمند که آنچه او آورده بر همه آنچه دیگران آورده و میارن برتری داره. بله، این رمز و راز تفاوت اعجاز پیامبران که کافران و معاندان نمیتونستن یا نمیخواستن که بفهمند و درک کنند، و از این جهت زبانشون به اعتراض باز میشد که چرا محمد معجزه‌ای همانند معجزه موسی نداره. قرآن کریم از درخواست نابجا و توقع بی جای دشمنان این گونه یاد میکنه. با هم دیگه سر سفره وحی می نشینیم و گوش میدیم به آیات 48 و 49 از سوره مبارکه قصص.
فلما جاء فروا بما أوتي
ولی هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا مثل همون چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشده است؟ مگر بهانه جویانی همانند آنان معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند و گفتند این دو نفر یعنی موسی و هارون هر دو ساحرند که دست به دست هم دادند تا ما را گمراه کنند و ما به هر دوی اینها کافریم. بگو اگر راست میگویید که تورات و قرآن از سوی خدا نیست، کتابی هدایت بخش تر از این که این دو نفر از نزد خدا آوردن بیاورید تا من از او پیروی کنم. تکیه کردن خداوند روی معجزه جاوید پیامبر اسلام که قرآن باشه بر این اساسه که این معجزه برای همیشه میمانه و گذشت زمان اون رو کهنه نمی کنه و همه مردم در همه زمانها و مکانها میتونن اعجاز بودن قرآن رو درک کنند و از این ره گذر به حقانیت آیین پیامبر پی ببرند. هرچند پیامبر اسلام معجزاتی دیگر مثل شق القمر، تسبیح گویی، سنگ ریزه ها و مانندین ها رو داشته، اما چون آنها موقتی بودند و خاص زمان حضرت، هرگز نمیتونن همپای قرآن در بستر زمان و مکان جریان پیدا بکنند و برای همیشه و همگان و همه جا مثل قرآن سند زنده حقانیت ادعای پیامبر اسلام به شمار بیان. چین که اون حوادث الان در معرض دید مردم قرار ندارند، یعنی نشانی از شق القمر نیست. الان سنگ ریزه رو نمیشنون که داره حرف میزنه. اون روز بود که او میتونست عنایتی داشته باشه و سنگ ریزه رو به تسبیح گویی واداره و دیگران بشنون، اما الان که وجود نداره و تنها نامی از آنها در ردیف سایر معجزات برده میشه. اما قرآن که اینجور نیست. قرآن همیشه و همه جا و برای همگان میتونه معجزه باشه و سند حقانیت ادعای پیامبری پیامبر اسلام به شمار میاد که انشالله در جای خود به طور مفصل از آن صحبت به میان خواهیم آورد. و اما اعتراض پنجم یا بهانه‌جویی پنجم آنها، چرا محمد قرآنی دیگر نمیاره؟ وقتی بنابر این باشه که اشخاص و گروه ها و تک تک مردم راه لجبازی و عناد رو در پیش بگیرند و تسلیم حقیقت نشن، هر اندازه هم که خواستهاشون مطرح بشه و پاسخ داده بشه، باز یه بهانه جدیدی رو میارند و مرتب به طرح درخواستهای نامعقول دیگری میپردازند. حالا که متوجه شدند قرآن او اعجاز اوست و بزرگترین معجزه است، در طول تاریخ هم قرار باقی بمانه، اینا وقتی خودشون رو در برابر کتابی بیمانند و پر جاذبه او یعنی قرآن دیدند و مشاهده کردن که از چه استحکام و قوام و دوامی برخورداره و چه اندازه رعایت فصاحت و بلاغت در آن شده و دیدن که نمیتونن مثل او رو بیارند یا حتی چند سوره مانند او رو بیارند و یا حتی چند آیه همانند او رو بیارند، به جای این که او رو به عنوان وحی الهی قبول کنند و بپذیرند و رفتار و عقیده خود رو باش منطبق کنند، به مقابله با اون پرداختند و برای تضعیف شأن و موقعیت قرآن درخواست تبدیل اون را از پیغمبر می کنند. قرآن کریم این خواست نامعقول و غیر منطقی اونها رو اینجور بیان می کنه و این گونه پاسخ می ده. توجه می کنیم به آیات 15 و 16 از سوره مبارکه یونس.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا
و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند می گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن، یعنی آیات نکوهش بت‌ها را بردار. بگو ای پیامبر، من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم، از مجازات روز بزرگ قیامت می ترسم. بگو اگر خدا می خواست من این آیات را بر شما نمی خواندم و خداوند از آن آگاهتان نمی کرد، چین که مدتها پیش از این در میان شما زندگی کردم و هرگز آیه‌ای نیاوردم. آیا نمی فهمید؟ توضیح: بت پرستان که نمیخواستن تسلیم حق بشن، وقتی میدیدن هر روز و هر شب آیاتی جدید نازل میشه بر پیامبر و این آیات رو پیروان او میخوانند و دهان به دهان میگردونند و به تأمل و دقت در اون میپردازند و اونها رو عمل میکنند و در ضمن اون آیات نکوهشی از بت‌هایی که مورد پرستش بت‌پرستانه دیده میشه به چشم میخوره و به گوش میخوره، در صدد برمیان که این مشکل رو از سر راه خودشون بردارند. که در این راستا بهترین چیزی که به عنوان راهکار به نظرشون میرسه اینه که از پیامبر تقاضا کنند تا قرآن غیر از این قرآن رو بیاره. در صورت تعصب جاهلی بونها این اجازه رو نمیده که شاهد باشن قرآنی که پیامبر اسلام آورده از خدایان آنها انتقاد میکنه و پیروی از آنها رو جهل و نادانی و سفاهت معرفی میکنه و آنها رو وامی داره به تفکر و تأمل که چی از این بت‌های ساختگی خودتون شما پیروی میکنید یا احیانا پرستش میکنید آنها رو و دل در گروه محبت اونها دارید. خب پیامبر در پاسخ به خواست اونها چه کار میکنه؟ چی میگه؟ پیامبر مأمور میشه تا در جواب بت‌پرست‌ها بگه اونی رو که من به عنوان قرآن برای مردم میخوانم پیام الهیه، من خودم دخل و تصرفی در اون ندارم، اینا ساخت و پرداخته ذهن من نیست، چین که شما میدونید من مدت مدیدی رو در میان شما گذراندم، 40 سال رو در بین شما زندگی کردم، آیا چنین سخنانی تا به حال از من به شما رسیده بود؟ راستی چگونه قابل تصوره که یک انسانی هرچند رازدار و تودار هم باشه بتونه برای یک مدت طولانی 40 سال آنچه را در دل داره پنهان کنه تا در موقع مناسب آن را بروز بده؟ بنابراین عملی ساختن پیشنهاد کودکان شما در اختیار و اقتدار من نیست، من فقط رسول و پیام‌آور خدا هستم. اگر او نمی‌خواست من هرگز نمی‌تونستم اون رو بر شما تلاوت کنم. یعنی اگر می‌بینید قرآن رو من برای شما می‌خوانم، برای پیروانم قرائت می‌کنم، این از عنایات و دستورات الهیه، من خودم در این وسط کاری نیستم. نکته قابل توجه اینه که قرآن کریم عنایت داره، تا در مواردی که شبهاتی مطرح میشه، همجور که در جلسات قبلا هم گفتیم، اونها رو به خوبی بیان کنه و جواب بایسته و لازم رو هم بده. چه در غیر این صورت ممکن بود این همین شبهه و ایراد و بهانه یا مشابه آن در عصر و زمان دیگه مطرح بشه که اگر پاسخ درخور و شایسته پیدا نکنه، ادعی قطعا به گمراهی کشیده میشن و یا حداقل دچار تزلزل در عقیده میشن. اگر در پاره‌ای از روایت داریم که شما حداقل روزی 50 آیه از قرآن رو بخوانید و در آن تدبر کنید، برای اینی که قرآن کتاب هدایته، حالا مناسبه که از خوان گسترده الهی استفاده بکنیم و بر سر سفره وحی بنشینیم تا حقایق رو از زبان قرآن بشنویم. توجه کنید سوره مبارکه اسراء آیه 90 تا 93.
و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل لا علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از این سرزمین خشک و سوزان برای ما خارج سازی یا باغی از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در لابلای آن جاری کنی یا قطعات یعنی سنگهای آسمان را آنچنان که میپنداری بر سر ما فرود بیاوری یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری یا برای تو خانه‌ای پرنقش و نگار از طلا باشد یا به آسمان بالا روی. حتی اگر به آسمان روی ایمان نمی آوریم مگر آن که نامه‌ای بر ما فرود بیاوری که آن را بخوانیم. بگو منزه است پروردگارم از این سخنان بی معنا، مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم. آیات را شنیدید، ترجمه را هم توجه فرمودید. حالا یک مختصر توضیح در اینجا داریم که انشاءالله عنایت می‌فرمایید. درخواست جاری کردن چشمه‌ای از زمین خشک و سوزان. می‌گفتن پیامبر اگر تو پیامبری از تو می‌خواهیم در میان این بیابان خشک و سوزان یک چشمه آبی رو بجوشانی.